خوشنودی آقا امام زمان تعطیل در فرج مولا حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلواتی فرد کنیم. اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما صاحب الأسر والزمان حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمدعوا فيها طويلا. صلوات خير صلى على محمد. با کسب اجازه از محضر استاد ارجمند دانشمند محترم نماینده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مدنی و همچنین علمای بزرگوار حضرات حجج اسلام جناب آقای باقری و آقای نوروزی، امروز هم توفیقی بود در این مجلس نورانی در خدمت شما حضار محترم باشیم، دقایقی چند وقت ارزشمند شما را بگیرم. شهادت آقا امام هادی علیه السلام، جد بزرگوار آقا امام زمان، خدمت امام زمان و همه شما دوستداران و محبین اهل بیت تسلیت عرض می کنم. خداوند انشاءالله از زیارتشون در این دنیا و از شفاعتشون در آخرت انشاءالله بهرمندمون بفرماید صلواتی خرد کنید. اللهم صل علی محمد. عرایض خودم را در دو بخش خدمت شما تقدیم می کنم. ابتداعا حدیثی گوهربار از محضر امام هادی علیه السلام، درسی برای خودم و شما حضار محترم عرض کنم و بعد هم چکیده از زندگی امام هادی علیه السلام و دوران مبارزاتی آقا خدمتتون تقدیم کنم. اگر آیات و روایات را اجمالاً بررسی کنیم، آیات و روایات بیان می کند که دنیا بازاری است و همه انسان‌های روی زمین در این بازار مشغول فروش کالای ارزشمند خود هستند. کالای ارزشمند همه ما عمر ماست، وقت ماست، این زندگی ماست، این زمان و دقایقی است که خداوند در اختیار ما گذاشته است. و بنا به فرمایش مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در حکمت 71، انسان هر قدمی که برمی دارد، هر قدم انسان، هر نفس کشیدن انسان قدمی است به سوی اجل او و مرگ او. خیلی همون خوشحال میشیم، میگیم امروز هم گذشت، یک سال هم گذشت، سال گذشته گذشت، ولی خبر نداریم همین سالها و روزها و نفس کشیدنها ما را به اجل و مرگ و به سرای باقی آخرتمون نزدیک میکند. من یه مثالی خدمت شما عرض کنم. برای همه ما یه بانکی آماده است. در این حساب بانکی ما در روز 86400 درهم به حسابمون میریزن. میگن شما تا آخر شب وقت دارید این 86400 درهم را خرج کنید، هر جا صلاح میدونید خرج کنید، آخر شب شد خزانه خالی است. چه خرج بکنیم چه خرج نکنیم، این 86400 درهم برمیگرده. این 86400 درهم این ثانیه های عمر ماست. در 24 ساعت 86400 ثانیه در اختیار ماست. این ثانیه ها را قدرش تا اون کسی میداند که خدای نکرده دچار بیماری صعب العلاجی شود، به دکتر مراجعه کنه، بهش بگن یک ماه، دو ماه، شش ماه وقتت مونده، بعد خدا شفا بده، بیماریش خوب بشه. این دیگه قدر ثانیه های زندگیش هم میدونه. قدر این ثانیه ها و روزها را اون دانش آموزی میداند که یک سال درس نخوانده، مردود شده، از دوستاش عقب افتاده است، میفهمه وقت چقدر ارزش داره. قدر این ثانیه ها و دقایق را من و شما میدانیم که از قطاری، هواپیمایی جا مونده باشیم، یک دقیقه، 10 دقیقه، یک ساعت زودتر می رسیدیم، پرواز کرده بودیم، از کارمون موندیم، به کارمون نرسیدیم، کار ضروری داشتیم، جلسه داشتیم، نرسیدیم. 86400 ثانیه در اختیار من شماست. چه مصرف بکنیم، چه نکنیم، آخر شب تمام است. حالا چگونه مصرف کنیم؟ مولا امیرالمومنین علی علیه السلام همین 86400 ثانیه را در اون حکمت می‌فرماید نفس المرء خطأه الى اجله. این نفس‌هایی که می‌کشیم، تنفس لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه نفس می‌کشیم، اینها قدم‌های ماست به سوی مرگ، آخرت، زندگی باقی. عرض کردم خدمتتون دنیا بازار است، عمر ما، زندگی ما، نفس کشیدنهای ما، شخصیت ما، هممون وارد شدیم در این بازار، باید معامله کنیم، اجباری است. اما من نمیخوام معامله کنم، نمیشه. شما معامله باید بکنی، در این بازار باید این عمرت را بفروشی. حال به که بفروشیم؟ با چه کسی معامله کنیم؟ باز قرآن بیان می کند، می فرماید عده‌ای در این دنیا با خدا معامله می کند. همه شمایی که الان اینجا نشسته اید، همه شما با خدا معامله کردید، اومدید خونه خدا نشستید، ارتباط با خدا، ذکر خدا، مجلس ائمه، مجلس پیشوایان الهی، مشغول عبادت، بندگی، این ارتباط با خدا، این معامله با خداست. همین رفیق من، دوست من، پسر عموی من، برادر من، ممکن است این لحظات در همین بازارهای دبی پرسه بزند، ممکن است در این کوچه ها پرسه بزند، ممکن است وقتش را با دوستش کنار خیابان بگذراند. با خدا معامله میکنیم. خب اگر با خدا معامله کردیم چی می شود؟ میفرماید برندگان واقعی قرآن، دو سه تا آیه میخونم براتون، برندگان واقعی کسانی هستند که با خدا معامله کنند. چون اگر من با خدا معامله کردم و این عمرم را به خدا فروختم، رضایت خدا و بهشت خدا را به دست آوردم. به نظر هر کسی بیان کنی آیا این معامله پرسودی نیست؟ خیلی معامله پرسودی است. خود خداوند بیان میکنه در دو سه تا آیه، اولا خداوند لحظه به لحظه اون لحظات جزئی عمر شما رو هم گران میخرد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. ثانیا عمر شما را میخرد، بهشتی میدهد، همیشه در آن بمانید، خالدین فیها، یک سال دو سال نیست، برای همیشه در آن بهشت جاودانه زندگی کنید. خداوند خیلی خوب میخره، همین عمر ما را میخره چند برابر، در بعضی از آیات داره تا 700 برابر. این یه طرف قضیه است. گروه دیگری هستن نه، با خدا معامله نمی کنن، با افراد دیگری معامله می کنن. حالا با هوای نفسشون، با شیطان، با دیگران معامله می کنن. اینها بازندگان هستن. قرآن بیان می کنه، می فرماید اینا خسران می کنن، زیان می کنن. یکی دو آیه هم نمونه بخونم خدمتتون. در آیات شریف سوره بقره آیه 16 می فرماید اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اونایی که به جای اینکه با خدا معامله کنند، با شیطان معامله کردن، با هوای نفس معامله کردن، فما ربحت تجارتهم، این تجارتشون، این معاملهشون سودی نداره، سودی نداره. در سوره دیگری، سوره نساء بیان میکند، میفرماید و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. اگه به جای اینکه من بیام با خدا معامله کنم، با شیطان دوست بشم، با شیطان رفیق شوم، با شیطان معامله کنم، میفرماید اینا خسران میکنن، زیان میکنن، بازنده هستن، اونم بازنده آشکار، خسرانی آشکار. این هم گروه دوم هستن. همه این دو گروه را امام هادی علیه السلام در یک روایت بسیار زیبا بیان میکند، میفرماید از دنیا سوفون ربح فیها قوم و خسر آخرون. دنیا بازار است، دنیا محل تجارت است، در این تجارتخانه گروهی برندگان هستند، سود می کنند و گروهی زیان می کنند. این 7-8 میلیارد جمعیتی که در این دنیا زندگی می کنند خارج از این دو گروه نیستند. مسلمان باشد، شیعه باشد، یهودی باشد، نصرانی باشد، به هر دینی باشد، یا باید با خدا معامله کند یا با شیطان و هوای نفس. خیلی از افراد دوستانمون رو میبینیم در اطرافمون، اونی که داره در بازار غش میکند، در معامله خود ربا میگیرد، ربا میفروشد، رشوه میگیرد، همه اینها معامله با غیر خداست. اون خانواده ای که با خدا ارتباط ندارد معامله با غیر خداست. اون خواهران محترمی که حجاب خود را رعایت نمی کنند معامله با غیر خداست. یک روزی به خود می آییم که قابل جبران نخواهد. من یک شاهد ارسلم خدمتتون. محمد باقر در حجره خود نشسته بود، مشغول مطالعه بود، دید یک خانم جوانی وارد حجره شد. خواست حرف بزند، سکوت، شب است، گفت حرف نزن. هر غذایی برای شام آماده کردی بیار من بخورم. این یه غذای طلبه ساده، چه غذایی میخواد داشته باشه؟ یه غذای ساده آورد، این خانم میل کرد. بعضی از دوستان ممکن دیده باشن حجه ها، یه حجه است، یه پستو هم میذارن پشتشونم برای اینکه لحاف تشکش جمع کنه یا وسایل آشپزخانه رو جمع کنن. همین دیگه، دو خوابه و یه خواب و سه خوابه نیست. در همون حجره هم میبینید چند نفرن. حالا زمانهای قدیم کمتر بودن، کمتر. میگه من در پستو جا انداختم، این خانم خوابید، تا صبح مشغول مطالعه بودم. صبح شد، این خانم رفت به قصر شاهی، شاهزاده است. شاه عباس با اطرافیان خارج شدن برای شکار، برای تفریح. وقتی در راه برمیگردن، این شاهزاده از قافله عقب میمونه، راه را گم میکنه. وقتی وارد شهر میشه، هوا غروب کرده، درهای قصر را بستن، میبینه هیچ جای باز نیست غیر از یک مدرسه علمیه. وارد مدرسه میشود، میبینه در یک حجره چراغش روشن است، در میزند، وارد میشود، میگه من امشب مهمان شما. وقتی این خانم وارد قصر شد، شاه عصبانی ناراحت، از دیشب کلافه است، دستور داد بیاورید. آوردن. کجا بودی دیشب؟ گفت در یک مدرسه ای. پیش کی بودی؟ پیش یک طلبه ای مشغول مطالعه بود. اتفاقی کنکاش میکند؟ نه. چه خوردی؟ این نون و پنیر، یه غذای ساده خوردم. اتفاقاتی نیفتاد؟ نه. از اون طلبه شکایت نداری؟ چرا؟ چه شکایتی؟ اون طلبه بی انصاف به من نان و پنیر داد، ولی تا صبح مشغول خوردن کباب بود، اصلا به من تعارف نکرد. دستور میداد این طلبه را بیارن. تو این چنین برخوردی داشتی با شاهزاده؟ نه. چرا به این شاهزاده نون پنیر دادی، خود کباب خوردی؟ انگشتان دستش نشون داد. جناب شاه، تا صبح مشغول مطالعه بودم، هر لحظه‌ای که شیطان می آمد سراغم وسوسه کند که لغزش کنم، یکی از انگشتانم را بر روی شمع می سوزندم. محمد باقر، مبادا غفلت کنی گرفتار آتش جهنم شوی. این انگشتان دست من است که سوخته است. همونجا دستور می دهد محمد باقر داماد شاه می شود. معروف است این محمد باقر ما. میر داماد اسمش رو خیلی هاتون شنیدید، از علمای بزرگ است. میر داماد همین شخص بزرگوار است. این چنین افراد میان به جای اینکه با هوای نفس معامله کنن، با شیطان معامله کنن، با خدا معامله میکنن. این یه نمونه است. تاریخ زندگی ما، اطرافیان ما پر از خود زندگیمون، لحظه به لحظه زندگیمون چه کار میکنیم؟ با خدا معامله میکنیم یا خدای نکرده با دیگران؟ این فرمایش امام هادی علیه السلام را فراموش نکنیم. الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. دنیا بازار است، عده‌ای در این دنیا سود میکنن و عده‌ای زیان میکنن. صلواتی خواهد کنید. امام هادی علیه السلام در سال 212 هجری قمری، نیمه ماه ذی‌الحجه، در شهر مدینه، در اطراف مدینه البته، متولد شدند. در سال 220 بود که پدر بزرگوارشان امام جواد علیه السلام در سن جوانی مسموم و به شهادت رسید. یکی از امامان جوانی که در سن جوانی به امامت رسیده، امام هادی علیه السلام است. من در این موضوع صحبت نمی کنم که مگر می شود امام جوانی به امامت برسد. یادم نمیره پارسال، سال گذشته، نماینده مقام معظم رهبری یک منبر مفصلی در این مورد صحبت کردند، فرمایشاتی داشتند و با دلایلی از قرآن روایات بیان کردند. در سن 8 سالگی به امامت رسید. 33 سال امام و پیشوای مسلمانان شیعیان بود. 6 نفر از خلفای عباسی در زمان امام هادی علیه السلام بودند: معتصم زمانی که امام جواد علیه السلام به شهادت رسید، امام هادی تا 10 سال در زمان معتصم امام و پیشوا بود، بعد متوکل که بیشترین امامت امام در زمان همین زمان متوکل بود 16 سال، و بعد هم واثق، منتصر، معتز به ترتیب به حکومت رسیدند. متوکل در بین خلفای عباسی بر سختگیری و اذیت آزار محبین اهل بیت و دوستداران مولا علی و شیعیان معروف است. همین متوکل بود که دستور می‌دهد قبر شریف آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام با خانه‌های اطراف را ویران کنند و شخم بزنند و بر آن آب ببندند و کسی را حق زیارت امام حسین نداشته باشد. متوکل نامه می نویسد محترمانه به امام هادی علیه السلام در مدینه و امام را دعوت می کند به بغداد به سامرا. بعد از اینکه امام هادی علیه السلام وارد سامرا شد، امام هادی علیه السلام را در یک منطقه نظامی تحت الحفظ نگه می دارد. لذا امام هادی علیه السلام یکی از رویدادهایی که در زندگی بزرگوارشون اتفاق افتاد و مبارزاتشون، روش تبلیغ دین و بیان معارف اسلامی را مثل پدرش و پدر بزرگش ادامه می دهد. امام جواد امام رضا علیه السلام می بیند جریان زمان خفقان است. شیعیان به راحتی نمیتونن با امامشون ارتباط برقرار کنن. وکلایی برای خود تعیین میکند در شهرهای مختلف و این وکلا در شهرهای مختلف با شیعیان و پیروان اهل بیت و پیروان امام علیه السلام ارتباط دارن. وجوهاتشون، خمس و زکاتشون، هدایاشون، نذوراتشون را به این وکیل امام میدن، از طریق این وکیل به امام میرسد و همچنین اگر سوالاتی، مسائلی دارن از این وکیل امام میپرسن و وکلای امام هم با امام ارتباط دارن و پاسخهای مؤمنین و محبین را بیان میکنن و از همین طریق به بیان معارف اسلامی میپردازد امام هادی علیه السلام. راه دیگری که امام هادی علیه السلام دارد، شیخ طوسی بیان می کند امام هادی مثل امامان دیگر به تربیت شاگردان می پردازد. نزدیک به 185 نفر نام می برد شاگردانی تربیت می کند که عبدالعظیم حسنی یکی از اون شاگردان است که همه ما می شناسیم، شاگردانی اینچنینی. در زمان امام هادی علیه السلام یه اتفاق دیگری که می افتد، مکاتب دیگر، مکتبهایی مثل معتزله، مثل اشاعره روش می کنن، شروع می کنن به بیان بعضی از مسائلی مثل جسمانیت خدا و مطالب اینچنینی در مورد جبر. سوالاتی پیش میاد و امام هادی علیه السلام در ضمن اینکه با اینها مناظره میکند و مطالب اینها را بیان میکند، به بیان معارف اصیل اسلامی میپردازد و اجازه نمیدهد این تحریفات وارد عقاید اسلامی، ناب اسلامی و تشیع شود. این خلاصه ای از برنامه زندگی و همچنین مبارزاتی امام هادی علیه السلام است، تا اینکه امام هادی علیه السلام در سال 257 254 هجری قمری در سوم ماه رجب مسموم می شود و به شهادت می رسد. همین متوکل عباسی که عرض کردم بر امام هادی علیه السلام سخت گرفت و این همه اذیت و آزار به شیعیان می رساند، قبر امام حسین را تخریب می کند، یه روزی بیمار است، در ران او دمل چرکین آزارش می دهد، اطبا را بر سرش می آرند، اطبا تلاش می کنند برای مداواش، نمی تونند. یکی از اطبا میگه فقط راهش اینه که اجازه بدیم ما این دمل چرکین را نیشتر بزنیم، زخمی بزنیم، خالی شود. میگوید این همینش من را داره میکشه، حالا شما بخواید به این نیشتر بزنید، اجازه نمیدهد. فتح ابن خاقان یواشکی میگه جناب متوکل اگه اجازه بدی غلام را بفرستم خدمت امام هادی علیه السلام، بلکه امام هادی علیه السلام داروی درد شما را بفرستد. اونقدر درد فشار آورده است متوکلی که این همه محبین اهل بیت اذیت و آزار میرساند و بر امام هادی سخت میگیرد، اجازه میدهد غلام برود. بعد از لحظاتی غلام وارد میشود. چه شد؟ امام چه فرمود؟ غلام فرمود، امام علیه السلام فرمودند با عرض معذرت، پشکل گوسفند را در گلابی خیس کنید و بر زخم قرار دهید. اطبا میخندند چون درک نمی کنند، همین مداوا را انجام میدهند. ساعاتی بعد هیچ کدوم از اطبا نرفتند، منتظرند چه اتفاقی میافتد. ساعاتی بعد زخم خود به خود باز میشود، این چرک خارج می شود و متوکل آرامش می یابد. بطحایی می گوید جناب متوکل این اطباء را خارج کن، این کرامات امام هادی را نبینند. اطباء خارج می شوند، تعریف های امام هادی باعث می شود این وزرا بر گوش متوکل زمزمه کنند که امام هادی علیه السلام نقشه مبارزه با شما را در منزل می کشد، شمشیر جمع می کند، افرادی برای مبارزه با شما آموزش می دهد، دستور می دهد نیمه شب بر منزل امام هادی بریزند. امام هادی مشغول عبادت از نیمه های شب، می بیند سرصدا می آد، با شم وارد حیات می شود، می بیند سعید نامی از دیوار وارد حیات می شود، صدا می زود بفرمایید قسمت های خانه را بگردید. همه خانه را می گردند غیر از یک شمشیر چیز دیگری پیدا نمی کنند الا کیسه های طلا و زر و سکه که با مهر مادر متوکل مهر موم است. تعجب می کنند، همه اینها را می آرند خدمت متوکل، میبیند تعجب میکند، مادرش را صدا میکند، مادر آیا این کیسه ها که به مهر شماست درست است؟ میگه بله. میگه مگر امکان دارد؟ میگوید بله. وقتی شما مریض شده بودی، در بستر بیماری بودی، نذر کردم خدایا فرزند مرا شفا بده، 10,000 سکه نذر امام هادی میکنم. حتی دشمنان اهل بیت وقتی گرفتار میشن در خانه اهل بیت میزنن. بعد متوکل دستور میدهد سکه های دیگری هم، کیسه های دیگری بر این اضافه میکنند و میفرستند خدمت امام هادی علیه السلام. حال همه ما در این شب باید عرض کنیم مولای من، آقای من، تو که با دشمنان نظرداری، دوستان را کجا کنی محروم؟ يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النبي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله مسموم ذهبك شاب مولا امام هادي فدای راه پیشانت مولا امام هادی ای سامرا چه کردی دهم امام ما را با زهر کین کشتن از حجت خدا را مولا را مسموم شردن مثل پدران از با همون سم و زر به شهادت رسید فرزند بزرگوار شد امام حسن عسکری تشیر جناخ کردن نماز خوندن دی از شیعان محبین آمدن همه تشیر شردن درم کردن میخوام ارز کنم لا یا اخیم یا با عبدالله مولای من حسین جان دلها بسوزد برای تو وقتی که در کربلا شهیدش کردن به جای اینکه اجازه در فرزندش تجیر جنازه کند سرها از بدن جدا کردن خیمه ها را آتش زدن فرزندانش را به اسیری می برن